کتاب ذکر مبارک جلد یک صفحه 29.
بسم الله الرحمن الرحیم. احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
ترجمه آیه
۱۸۷. در شب روزهایی که روزدار هستید، آمیزش با زنانتان برای شما حلال شد. آنان برای شما پوشش معنوی و شما هم برای آنان پوشش معنوی هستید. خدا می دانست که شما پیش از حلال شدن این کار به خود خیانت می کردید. پس توبه شما را پذیرفت و از شما درگذشت. اکنون آزاد هستید که با آنان آمیزش کنید و آنچه را خدا در این کار برای شما مقرر داشته از ثواب، پاک دامنی از آلودگی و فرزند شایسته از او بخواهید و بخورید و بیاشامید تا رشته سپید صبح از رشته سیاه شب برای شما آشکار شود. سپس روزه را تا شب به پایان برید و در حالی که در مساجد معتکف هستید با زنان آمیزش نکنید. اینها حدود خداست، به آنها نزدیک نشوید. خدا این گونه آیاتش را برای مردم بیان می کند تا از مخالفت اوامر و نواهی او بپرهیزند.
تفسیر آیه.
تخفیف برای روزداران. از روایات چنین استفاده می شود که در آغاز نزول حکم روزه مسلمانان تنها حق داشتند قبل از خواب شبانه غذا بخورند و چنانچه کسی در شب به خواب می رفت و سپس بیدار می شد خوردن و آشامیدن بر او حرام بود. همچنین در آن زمان آمیزش با همسران در شبهای ماه رمضان نیز تحریم شده بود. شاید این حکم آزمایشی برای مسلمانان و وسیله ای برای آماده کردن آنها برای پذیرش احکام روزه بود. یکی از یاران پیامبر صلی الله علیه و آله به نام خوات ابن جبیر که پیرمرد ضعیفی بود با حال ناتوانی روزه می گرفت و روزها به مسلمانان در جنگ احزاب کمک می کرد. روزی هنگام افطار وارد خانه شد. همسرش خواست برای افطار او غذایی حاضر کند که او از شدت خستگی به خواب رفت. وقتی بیدار شد گفت من دیگر حق افطار ندارم و با همان حال شب را سپری کرد. صبح روز بعد در حالی که روزه‌دار بود برای حفر خندق حاضر شد. در اثنای تلاش و کوشش به واسطه ضعف و گرسنگی زیاد بیهوش به زمین افتاد. پیامبر صلی الله علیه و آله بالای سرش آمده و از مشاهده حال او متأثر شد. از طرف دیگر برای برخی از جوانان مسلمان نیز مشکل بود که در شب‌های ماه رمضان هم با همسران خود آمیزش نکنند. در این هنگام این آیه نازل شد و به مسلمانان اجازه داد که در شب‌های ماه رمضان غذا بخورند و با همسران خود آمیزش داشته باشند. لباسی زیبا برای هم. این آیه زن و شوهر را به لباس برای یکدیگر تشبیه کرده است، زیرا یک لباس مانع از آسیب است. ازدواج نیز سبب صیانت از گناه و حفاظت از نگاه آلوده است. دو لباس عیوب انسان را می پوشاند و آبرو را حفظ می کند. زن و شوهر نیز باید عیوب هم را بپوشانند و آبروی اجتماعی یکدیگر را حفظ کنند. سه لباس انسان را از گرما و سرما حفظ می کند. زن و شوهر نیز باید در حوادث تلخ و شیرین زندگی موجبات دلگرمی هم را فراهم کنند. چهار میان لباس و کسی که آن را پوشیده رابطه ای تنگاتنگ و صمیمی است که بیگانه در آن راه ندارد. رابطه ی زوجین نیز باید چنین باشد تا بیگانه ای به درون زندگی آنان راه نیابد که به اسرارشان پی برده و احیاناً فتنه‌گری کند. پنج انسان پوشیدن لباس آلوده و وصله‌دار را خوش ندارد. در انتخاب همسر نیز باید چنین دقت‌هایی اعمال شود. شش لباس مایه آرامش انسان است. زن و شوهر نیز موجب آرامش یکدیگرند. هفت لباس مایه زینت و افتخار انسان است. زن و شوهر نیز باید زینت یکدیگر باشند. فجر صادق و کاذب. در پایان شب دو سپیدی در طرف شرق آسمان ظاهر می شود که یکی را فجر کاذب و دیگری را فجر صادق می نامند. فجر کاذب به صورت پرتوی عمودی در افق آشکار می شود و هنگامی که خورشید در فاصله 18 درجه در پایین تر خط افق قرار می گیرد به تدریج محو می شود و پس از آن فجر صادق به صورت افقی مانند رشته ای سفید در عرض افق ظاهر می گردد. از آنجا که فجر اول از بین می رود و فجر دوم حکایت از طلوع صبح دارد، اولی را فجر کاذب و دومی را فجر صادق می گویند. از آنچه گذشت معلوم می شود که من در من الفجر بیانیه است و خیط الابیض را تفسیر می کند. بر این اساس، مقصود از من الفجر رشته سفید فجر صادق است.
پیام آیه.
رعایت حیا و عفت در سخن از ویژگی های قرآن است. الرفثو به معنای سخن گفتن پیرامون مسائل زناشویی است که در آیه کنایه از آمیزش است. فلا تقربوها، باید فاصله خود را با گناه زیاد کرده و روی مرز حلال و حرام راه نرویم، حتی از شبهات نیز باید دوری کرد.
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.
ترجمه آیه.
آیه 188. و اموالتان را در میان خود به صورت نامشروع مخورید و آن را به عنوان رشوه به سوی حاکمان و قاضیان سرازیر نکنید تا بخشی از اموال مردم را با تکیه بر حکم ظالمانه آنان به گناه و معصیت بخورید، در حالی که زشتی کارتان را می دانید.
تفسیر آیه:
رشوه گناهی بزرگ و پلید. این آیه مؤمنان را از گرفتن مالهایی که از راه حرام به دست می آید نهی می کند. یکی از این راه ها رشوه دادن به حاکمان برای دستیابی به منافع شخصی است. رشوه از بزرگترین و زشتترین گناهان کبیره است. در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌خوانیم: خداوند رشوه گیرنده و رشوه دهنده و آن کسی را که واسطه آن دو است لعنت کرده است. البته زشتی این گناه سبب شده است که اهل رشوه آن را در لابلای عبارات و عناوینی فریبنده همچون هدیه، تعارف، حق حساب، حق الزحمه، انعام و غیره پنهان کنند، ولی روشن است که این تغییر نام ها به هیچ وجه تغییری در ماهیت رشوه نمی دهد و در هر صورت پولی که از این طریق گرفته می شود حرام و نامشروع است. در تاریخ زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله می خوانیم که به او خبر دادند یکی از فرماندارانش رشوه ای در قالب هدیه پذیرفته است. وی در پاسخ توبیخ پیامبر صلی الله علیه و آله گفت: آنچه گرفتم هدیه بود. حضرت فرمود: اگر در خانه بنشینی و از طرف من فرماندار نباشی، آیا باز هم مردم به شما هدیه می دهند؟ سپس دستور داد آن مال را از او گرفته و او را هم از کار برکنار کرد.
لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. مالکیت باید از راه صحیح باشد، مانند صید، تجارت، زراعت، صنعت، ارث، هدیه و مانند آن، ولی تصرف از طریق باطل و رشوه ایجاد مالکیت نمی کند. اموالکم بینکم، جامعه در حکم پیکر واحد است.
یسألونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون.
ترجمه آیه:
آیه 189. از تو درباره هلال‌های ماه می‌پرسند، بگو آنها وسیله تعیین اوقات برای امور دنیایی و نظام زندگی مردم و تعیین زمان مراسم حج است و نیکی آن نیست که به خانه ها از پشت آنها وارد شوید، چنان که اعراب جاهلی در حال احرام حج از پشت دیوار خانگی خود وارد می شدند، بلکه نیکی روش کسی است که از هر گناهی می پرهیزد و به خانه ها از درهای آنها وارد می شود و از خدا پروا کنید تا رستگار شوید.
تفسیر آیه:
از پشت درب خانه وارد شدن. یکی از رسوم خرافی جاهلیت در مورد حج این بود که وقتی لباس احرام به تن داشتند از در معمولی خانه وارد نمی شدند، بلکه پشت خانه خود شکافی ایجاد کرده و فقط از آنجا وارد می شدند. این آیه نازل شد و این خرافات جاهلی را رد کرد. اهل بیت علیهم السلام ابواب وصول به درگاه حق. عبارت وقت البیوت من ابوابها بیانگر مفهوم بسیار مهم و کلیدی در پیمودن راه ثواب و حقیقت است. این که باید برای هر کاری از راه مناسب آن وارد شد. امام باقر علیه السلام فرمود آل محمد صلی الله علیه و آله درها و راه‌های خدا و دعوت کنندگان به سوی بهشت و رهبری کنندگان به آن تا روز قیامت هستند. امیر مؤمنان علی علیه السلام نیز فرمود همانا خداوند برای دانش اهلی قرار داده و بر بندگان اطاعت از آنها را واجب کرده است. آنجا که فرموده است و به خانه ها از درهای آن وارد شوید و منظور از خانه ها همان خانه های علم است که خدا آن را در پیامبران به ودیعت گذارده و درهای آنها همان اوصیا هستند.
پیام آیه
قل هی مواقیت للناس. اگر جمادات نظم دارند و برای انتظام امور انسانها جهتگیری شده اند، انصاف نیست که ما موجوداتی بی نظم و رها باشیم. وقت البیوت من ابوابها. برای هر کاری باید از راهش وارد شد.
و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين.
ترجمه آیه.
آیه 190. و در راه خدا با کسانی که با شما می جنگند بجنگید و هنگام جنگ از حدود الهی تجاوز نکنید که خدا تجاوزکاران را دوست ندارد.
تفسیر آیه.
صلح حدیبیه. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله با 1400 نفر برای عمره راهی مکه شدند. وقتی به حدیبیه، منطقه ای نزدیک مکه رسیدند، مشرکین مانع ورود آنها شدند. پس از مشاجره هایی کار به صلح انجامید و مقرر شد مسلمانان در سال بعد به مکه بیایند و مشرکین هم به مدت 3 روز مکه را خالی کنند. سال بعد که پیامبر صلی الله علیه و آله آماده ی حرکت شد، نگران بودند که مبادا مشرکین به وعده خود وفا نکنند و جنگ درگیرد. از طرفی هم جنگ در ماه حرام جایز نبود. به همین خاطر این آیه نازل شد و دستور داد که اگر دشمن جنگ را شروع کند، شما نیز با آنها نبرد کنید و متعرض غیر نظامیان و کسانی که با شما نمی جنگند نشوید و از تجاوزگری در جنگ بپرهیزید.
پیام آیه.
قاتلوا الذین یقاتلونکم. جهاد در اسلام دفاع از حقوق انسانی است. اگر کسی با ما جنگید، ما هم با او می جنگیم. قاتلو لا تعتدو. حتی در جنگ باید عدالت و حق رعایت شود.